أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مدتی است که راجع به بحث اخلاقی موفق نشدیم صحبت کنیم، که تعطیلات بود و یه مقدارم چهارشنبه ها به تعطیلی می کشید، برخورد می کرد، از این جهت توفیقمون کم بود. بحث ما در بیان سبک زندگی اسلامی، که اون چه که در اسلام توصیه شده روش زندگی، سبک زندگی را مؤمنین از اسلام بگیرند. خب از جهات مختلفی بحث شد، هم از جهت یک خانواده داخلی، پدر و فرزند، فرزند و پدر ارتباطشون چه باشد، زن و شوهر، همسر، اینا چه جور، بعد خیشان، اقارب، سره رحم، همسایگان، اینا روش بحث شد. رسیدیم به برخورد با برادران دینی. در اولین برخورد سلام عرض کنم که مصافحه، معانقه، تقبیل، باز اینام مطالبی بود که صحبت شد. یکی از ابوابی که در روایات و کتب حدیث تحت این عنوان روایات یا میارن، باب و ادخال سرور علی المؤمنین. این یه وظیفه به عهده مؤمنین گذاشته میشه نسبت به هم دیگر، ادخال سرور، خشن برخورد نکنن، تون برخورد نکنن، توهین آمیز برخوردهاشون نباشه، حد که نباشه، اهانت نباشه، بلکه با مهر و محبت حتی کاری بکند که برادر دینی رو خوشحال بکن. شما ملاحظه کنید اگر واقعا این روش ها در بین ما مؤمنین مسلمین، این روش ها عرض کنم که پیاده بشه و اجرا بشه، چه اجتماع ممتازی، الگویی برای دیگر اجتماعات میتوند باشه. از بیرون اسلام کفار اونا نگاه کنن به مسلمین، به یک کشور اسلامی، ببینن اینها با هم چه جور برخورد میکنن، رفتارشون نسبت به هم دیگه چی هست. اگر سعی کنه هر انسانی نسبت به برادر دینیش با محبت و انس، علاقه، حتی کاری بکنه که او رو مسرور کند، خندان کند، چه اجتماعی میتوند، چقدر جاذبه میتونه یه همچه اجتماعی در جهان داشته باشد. روایاتی که حالا من نمیدونم اینا بعضی روایاتشو قبلا خوندیم یا نه، روایتی عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام، جابر نقل میکنه از امام باقر علیه السلام، فی حدیثن، امام فرمود ما عبد الله بشیء احب الى الله من ادخال سرور علی المؤمن. خیلی تعبیر بالایی است، ما عبد الله بشیء، خداوند پرستش نشده، عبادت نشده است به چیزی که پیش خدا محبوب تر باشه از ادخال سرور علی المؤمن، یعنی این از همه عبادت ها تمام مستبد اطلاق دارد. ما عبد الله بشیء، واجبات هم میگیره مستحبات هم میگیره. خب واجباتی فریضه است انسان انجام میده، موجب خوشحالی برای خدا، محبت خداست، خدا دوست میداره. مستحبات هم همینجور محبوب عند الله. اما این تعبیر که ما عبد الله بشیء، عرض کنم که احب الالله من ادخال سرور علی المؤمن، این یکی از روایاتی است در این باب که مضمون بسیار بلندی داره. در حدیث دیگر از ابی حمزه صومالی نقل میشه، قال سمعت ابا جعفر علیه السلام، ابا حمزه صومالی میگه من از امام باقر شنیدم که یقول، قال الله، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. امام باقر از جدشون نقل میکنه که پیغمبر فرمود من سر مؤمنن فقط سرنی و من سرنی فقط سر الله. فرمود کسی که مؤمنی رو خوشحال کنه مرا خوشحال کرد، کسی که مرا خوشحال کند خدا رو خوشحال کرد. خب بر اساس روایات و آیاتی هم که داریم، اعمال ما رو در هر هفته دو روز میبرن حضور ائمه، حضور پیغمبر. اون حضرت از اعمال و رفتار ما خبرداره. اینجور نیست که من یک عملی انجام بدم برادر دینی خوشحال بشه بگیم کجا پیغمبر خبردار میشه، نه، اطلاع پیدا میکنه. اخبار ما رو، اعمال ما رو، رفتار ما رو عرضه میکنن خدمتشون در هر هفته یک دو بار. بنابراین خبر دارن در رابطه با صله رحم. بود روایتی داشتیم که اون راوی گفت من شرفیاب شدم حضور امام صادق علیه السلام در مدینه، در سفر حج رفتم مدینه خدمت حضرت. میگه تا وارد شدم امام فرمودن که فلانی من تو اعمال تو را که آورده بودن پیش من، در ضمن شیدم که یک عملی که خوشحال شدم و این بود که نسبت به بستگان پسر عموها صله رحم کردی. این صله رحم کرده تو محل شهر و مملکت خودش در کوفه. میگه وقتی خدمت امام رسیدم فرمودن وقتی برا من آوردن عرضه کردن دیدم اعمال تو، از این عملت خوشحال شد. پس این که میفرمود پیغمبر کسی که مؤمنی را مسرور کند مرا مسرور کرده، یعنی خبردار میشن، پیغمبرم خوشحال میشه، فرمود خدا رم خوشحال کرده، خدا هم خوشحال میشه. مرحوم مجلسی در همین ذیل روایت که خدا خوشحال میشه، یعنی حالا پیغمبر خوشحال میشه، یک انسانه، یه وقت انسان قصه داره، یه وقت محزونه، یه وقت خوشحاله، خدا خوشحال میشه، مسرور میشه، یعنی چه؟ فرمود مراد این است که یعنی با اون شخص معامله ای میکند که کسی که از او خوشحال هست مسروره، اینجور باش عمل میکنه. در رفتار خدا، برخورد خدا من با او، رفتار مثل کسی است که از اعمال ای خوشحاله، مورد، بله، مورد لطف قرار میده، مورد محبت قرار میده، پاداش نیک میده، اینجور. بنابراین اینم یک روایت که وقتی انسان برادر دینیشو مسرور بکنه، هم خدا هم رسول از او خوشحال. عرض کنم که روایت سوم، عن عبید الله ابن ولید قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ان فیما ناجی الله عز و جل بهی عبده موسی. میگه از امام باقر شنیدم فرمود یکی از مواردی که حضرت موسی با خدا مناجات کرده، ان فیما ناجا الله عز و جل بهی، مناجات کرده به این عبارت عبده موسی. چی بود ما ناجا الله عز و جل عبده موسی؟ قال ان لی عبادن، در مناجاتی که موسی با خداوند داشت خداوند به موسی اینجور فرمود ان لی عبادن ابیحهم جنتی و احکمهم منها. اینم باز مضمون بالایی دارد. به حضرت موسی فرمود ای موسی بعض بندگان من هستن، ان لی عبادن، ما یه بندگانی داریم که ابیحهم جنتی، نمیبرمشون تو بهشت. یه فرمود بندگانی دارم که محبت میکنم میبرمشون بهشت. فرمود ابیحهم، بهشت رو براشون مباح میکنم. ابیحهم جنتی و احکمهم منها، حکومت بهشون میدم، فرمان روایی یه بزرگتری بهشون میدم در بهشت. دو تا وصفه، یک ابیحهم جنتی، یکی احکمهم منها، حکومت میدم بهشون در بهشت. قال یا رب، حضرت موسی وقتی خداوند فرمودیه همچه بندگانی دارم بهشت رو براشون مباح میکنم، حکومت بهشون میدم در بهشت، قال یا رب و من ها اولا، کیان اینا؟ خیلی باید بندگان محبوب پیش تو باشن، دوستشون بداری. خدایا و من ها اولا الذین تبیحهم جنتک و تحکمهم فیها، اینایی که میفرمایید بهشت براشون مباح میکنم حکومت بهشون میدم در بهشت، کیان اینها؟ عرض کنم که و من ها اولا. قال، در جواب خداوند به موسی فرمود من ادخل علی مؤمنین سرورا، اون بندگانی که من بهشت رو براشون مباح میکنم حکومت بهشون میدم در بهشت، اونایی هن که من ادخل علی مؤمنین سرورا، موجب خوشحالی برادر دینیش میشه، مسرور میکند برادر دینیش رو به هر کیفیتی اطلاق دارد. چه جور خوشحال میکند؟ حالا یه وقت هست مثلا یه کمک مالی بهش میکند، یه وقت یه کمک همراهی در یک کاری بهش میکند، در یک کاری کمکش میکند. یه وقت فرض کنید که به دیدنش میره، دعوتش میکنه، سوری بهش میده به قول ما. بعض وقتا یکی از آقایون خیلی شوخ طبعه، توی جلسه مثلا میگه برای ادخال سرور در مؤمن، برای اینکه مؤمنی رو خوشحال کنم، یه جوکی میگه، میخندونه طرف رو. خب اینم خودش یک، برای اینکه میگه برای ادخال سرور در مؤمنین، بذارید یه جوکی براتون بگم، یه جوکی میگه همه رو میخندونه. باشه، ما اطلاقش، هر اطلاقش بگیرد اینا رو. ما نه نه اطلاق داره، نه خیر اطلاق داره، همه جا رو میگیره هر کسی. بله بله، هر کسی عرض کنم که خود ادخال سرور خوشحال کند مؤمن رو به هر کیفیت اطلاق دارد. عرض کنم که ما بخیل نیستیم، حالا اونا مؤمنی رو خوشحال بکنن، ثوابم ببرن، چه اشکال، اگر به این نیت، ممکنه اونا اقراض دیگری داشته باشن. علی حال، پس سوال کرد خدایا کیان اینا که تبیحهم جنتک، بهشت رو براشون مباح میکنی؟ فرمود اونهایی که سرور در قلب مؤمن، برادر دینش خوشحال بکن. خب این که فرماد بهشت رو براش مباه میکنم یعنی یه وقت فرمود داخل بهشتش میکنم، بهشت رو براش واجب میکنم، لازم میکنم ببرمش تو بهشت. این تعبیر ابیح هم، بهشت رو براش مباه میکنم، دو جور معنا کردم. یکی معناش این است که بهشت براش مباهه، یعنی این که کسی مانعش نیست. اگر قیامت گفت من میخوام برم بهشت، سرش زیر بیاندازه از تو محشر را بیفته بره طرف بهشت، کسی جلوش نمیگیره، بهشت براش مباه. این یک، که مانعی جلوش نیست، کسی منعش نمیکنه، خداوند اعلام کرده بهشت برای این مباهه، هیچ کس جلوش نمیگیرد بگن آه کجا میری، برای چی میری، سبکون ببینیم مثلا بهشتی شدی نشدی، حساب تموم شده نشده، بهش براش مبا. این یه معنا، کسی جلوش نمیگیره. یه معنای دوم شاید این معنای دوم اولا باشد، ابیح هم جنتی، میبرمش تو بهشت. وقتی رفت تو بهشت جابش نشون نمیدن که آقا این قصد مالی تو، میگن برو هر جا دلت میخواد زندگی کن، هر قصری رو میخوای بگیر، هر طبقه از طبقات بهش، درجه از درجات بهش دلت میخواد مباهه برات. شاید این معنی مناسب تر باشه. ابیح هم جنتی، میره تو بهشت ولی نمیگن آقا این مثلا قصر، این امارت مال شما، براش مباهه، هر جا بخواد میتوند برای خودش انتخاب بکند. خب پیداست کسی در بهش بهش میگن که هر جا دلت میخواد، هر قصری دلت میخواد، این عالی ترین درجه، بهترین درجه رو انتخاب میکنه. این معنا شاید مناسب تر باشه و تو قرآن هم داریم این جهت رو. در سوره زمر هست، عرض کنم که وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنت زمرا. قیامت یه دست رو فرمود وسیق الذین، عرض کنم که تقوا، اونایی که تقوا دارن، قبلش اونایی که اهل کفر و نفاق هستن اونا رو سوقشون میدن الى النار. اینا یه دسته ای که تقوا دارند و عمل به احکام دین کردن، تقوای الهی رعایت کردن، سیق سوق داده میشن، الذین اتقوا ربهم سوق داده میشن الی الجنت زمرا، گروه گروه اینا رو سوقشون میدن طرف بهشت. حتی ازا جاؤوها، تا برسن بهشت، دم بهشت، و فتحت ابوابها، وقتی میرسن قبلا درهای بهشت رو برای احترامشون باز کردن، نه اینکه برن پشت در وایسن در بزنن اجازه بگیرن. فتحت ابوابها، قبلا بهشت درها باز شده، و قال لهم خزنتها، خازنین بهشت استقبال میکنن از این مؤمنین، قالو و میگن بهشون سلامون علیکم طبتم فادخلوها خالدین، میان استقبال میکنن با یه به قول ما سلام و صلواتی اینا رو میبرن داخل، عرض کنم که بهشت، سلام بهشون میکنن، یعنی جای سلامتی آمدید، فادخلوها خالدین، از اینجا دیگه بیرون نمیریم، طبتم پاکیزه هستید، پاکیزه شدید، گناهانتون ریخته شده، اهل بهشت و طیب و طاهر اومدید، فادخلوها خالدین، و قالو، اینا میرن تو بهشت با یه همچه عزت و احترامی. وقتی رسیدن تو بهشت، خب به قول ما میگیم یه نفس راحتی میکشن، دیگه به منزل آخری رسیدن، سعادتمند شدن، خداوند انشاءالله نصیب هممون بکند. وقتی نشستن تو بهش، و قالو الحمدلله الذی صدقنا وعده، شکر میکنم الحمدلله، خداوند اون وعده‌ای که به ما داده بود محقق ساخت، فرموده بود اگر تقوا داشته باشید، تقوای الهی در کارتون، در زندگیتون رعایت کنید، بهشتی هستید، حمد خدا را که اون وعده‌ای که داده بود که ما بهشتی بشیم تحقق پیدا کرد. و قال الحمد لله الذي صدقنا وعده و اورثنا الارض، ما را وارث بهشت، زمین بهشت قرار داد. نتبوأ، مقصدم اینجا بود، نتبوأ من الجنه حيث نشاء. نتبوأ این جای میگیریم، نتبوأ من الجنه جای میگیریم و انتخاب میکنیم از بهش، حیث و نشا، هر جا رو میخواییم، هر جا دلمون میخواد میریم. عرض کنم که انتخاب میکنیم. پس در قرآن هم داریم، اینجا میفرماد اونی که در بله بندگانی دارم که اینها رو بهشت رو براشون مباح میکنم، یعنی وقتی رفت تو بهش میگن بهش مباحه برات، هر جا میخوایی برو زندگی کن و برای خودت مسکن بگیر. هم این روایت این معنا رو دارد، هم در اون آیه در سوره زمر آیه 74، این 73 و 74 این معنا رو میفهمیم. خب بنابراین پس ادخال سرور در قلب مؤمن که انسان برادر دینیشو خوشحال بکند، یه غمی دارد، مصیبتی بهش رسیده، انسان بلند شه بره تسلیت بگه، دلداریش بده، خوشحالش میکند دیگه. به هر کیفیت برادر دینی رو خوشحال کرد، سرور در قلبش ایجاد کرد، این ثواب ها و این پاداش ها برای او هست. پس یکی از عرض کنم که این روایت آخری هم بخونیم، این روایات رو من از مرآت العقول جلد 7 عرض کنم که صفحه 154 153 156 از همون این حدود از مرآت العقول نقل کردم. این روایت هم اینه: ان مفضل ابن عمر ان ابی عبدالله علیه السلام قال، امام فرمود، امام صادق، لا یرا احدکم اذا ادخل على مؤمن سرورا انه علیه ادخله فقط. اگر کسی برادر دینش خوشحال کرد، مسرور کرد، فکر نکند تنها او رو مسرور کرده، فقط او رو خوشحال کرده. فرمود لا یرا احدکم اذا ادخل علی مؤمن سرورا انه علیه ادخله فقط. اینجور فکر نکند فقط او رو خوشحال کرده، بل والله علینا. امام صادق فرمود بلکه سرور بر ما وارد کرده، بل والله علی رسول الله. فکر نکند فقط اون برادر دینش خوشحال کرد. امام یه قسمم برای تأکید میارد، بلکه والله این سرور رو بر ما اهل بیت وارد کرده، بر ما ائمه، بل والله علی رسول الله، پیغمبر رو خوشحال کرد. این روایاتی که در این باب وارد شده است، امیدوار هستیم انشاءالله خدا توفیق بده بتونیم عمل کنیم به این روایات، به دیگران هم توصیه کنیم، که این یکی از رفتارهای نیکی است که اگر در جامعه ما رایج بشد، یه جامعه اسلامی، جامعه‌ای که میتوانن جاذبه داشته باشن، الگو باشن برای سایر ملت‌ها، و انشاءالله عاقبت به خیری هم درش هست. این یک بحث اخلاقی. عرض کنم که دنبال بحثی که داشتیم در گنج، گفتیم اگر اون گنج یه وقت در بلاد کفر پیدا میشه، یه وقت در بلاد اسلام، اگر در بلاد کفر بود مطلقا میخواد اثر اسلام برش باشد یا نباشد، در ملک مباح باشد مثل مواد، یا در ملک شخصی، در ملکی که مال یک کافریست مشخصا، اگر در اونجا هر چهار صورت گفتیم اونی که پیدا می کند مالک میتوند تملک کند، فقط خمس باید بده. اگر در بلاد اسلام پیدا شد، گفتیم اگر در زمین مباح که ملک شخصی نیست پیدا کرد و اثر اسلام نداره، باز اونم مالک میشه. اگر اثر اسلام داره، مسکوک به سکه اسلامه، دیروز گفتیم دو قول درش هست، بعضی گفته بودن میتوند تصرف کنه مالک بشه خمس بده، بعضی گفتن حکم لغت داره. دنبال این وجوه امام اینجور تعبیر دارن در متن تحریر: نعم لو وجده فی ارض مملوکه، در یه زمین مملوک پیدا کرد، نه در زمینی که ملک مباحه مال کسی نیست، در زمینی که مملوک. حالا اینم یه وقت مملوک غیره، یه وقت مملوک خودشه، خودش رفته یک جایی رو خریده، یه زمینی رو خریده، حفاری میکند یه جنس توش پیدا میشه، منظری رو خریده خراب کرد دوباره بسازه، تو خرابی یه جنس پیدا کرد، در ملک شخصی خودش که خریده ابتیاع کرده یه گنجی پیدا شد. امام اینجور فرمود: نعم لو وجده فی ارض مملوکه له، مملوک خودشه، به ابتیاع و نحوه، یا ابتیاع کرده خریده یا نه یکی هدیه بهش داده. خب اینجا چیکار کند این گنج رو؟ در ملکی که مال خودشه خریده، الان مالک خودشه. فرماد عرفه، عرض کنم که المالک قبله، بهت به اونی که ازش خرید بایه، بگه آقا این منزل رو من از شما خریدم 10 میلیون تومان، یه فرد بفرماد که گنج توش پیدا شده 100 میلیون ارزششه، این مال شماست یا نه؟ عرفه، اون مالک قبلی را که ازش خریده. ما احتمال کونه هیله، اگر نه اینجا جوریست که زمین ساختمان قدیمی است و من المحتمل که این گنج مال 100 سال 200 سال قبل باشه، این خبر نداره. اگر احتمال میدم از خبر نداره و این مال این نیست که هیچ، اصلا نباید به او بگی، خودش تصرف میکنه. اما اگر احتمال میدن که در ملکیت اون بایع قبلی باشه، میره به او تعریف میکنن، اعلام میکنن یه همچی گنجی ما اینجا پیدا کرد. فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ، اگر گفت نه من خبر ندارم، من اطلاع ندارم از این گنج، عرفه سابق، میره به اون که شما این خانه رو از چی خریدی؟ اون بایع قبلی، به اون تعریف میکند. اگر گفت مال منه، میدن بش. اگر گفت من خبر ندارم، میرن مالک سومی قبلی و هاکذا، تا برسن به اونجایی که یکی بگه مال منه. اگر یه مالکی از این بایع های متمرتب هم دیگه قبول کرد مالش، ملک او میشه. اگر هیچ کدوم گفتن ما خبر نداریم، اون وقت خودش تصرف میکنه و مالک میشه. این عبارت امامه. و ان لم یعرفه عرفه سابق، به بایع قبلی قبلی، الا ان ینتهی الا من لا یعرفه، برسن به یه بایعی که بگه من نمیدونم، من خبر ندارم، مال من نیست. خب بله، اولا یحتمل، یا ما از احتمال نمیدیم مال این باشه، اون وقت فیکون له، اگر مأیوس شد مالکی براش پیدا نکرد، فیکون له و علیه الخمس، اونجا دیگه خودش تصرف میکنه، گنجیز پیدا کرده، مالکی نداره، تصرف میکنه و خمسشو باید بده. این عبارت مرحوم امام.
اگر توی زمین دیگه هم پیدا کنه،
حالا اومال زمین، الان این بحث ما این است در زمین ملک خودش. عرض کنم که مرحوم سید در عروه تقریبا ایشون هم همین تعبیر رو میکنن. در عروه میفرماد ولو کان فی ارض مبتاعه، اگر گنج رو در یک زمینی پیدا کرد که مبتاعه، یعنی بی کرده خریده، ما احتمال کونهی لأحد البایعین، احتمال میداد بالاخره این گنج مال همین هاست که فروختن این خانه رو، میرد یکی یکی به سراغ اونها رو ترتیب، عرفه المالک قبله فإن لم یعرفه فالمالک قبله، رو ترتیب مالک های که به ترتیب بودن رو میره به سراغشون و ها کذا یکی یکی تعریف میکنه. فإن لم یعرفه، هیچ کدام اطلاعی گفتن ما نداریم، نگفتن مال ماست، ادعایی نداشتن. عرض کنم که اگر فإن لم یعرفه فهو للواجد، مال خودش میشه و علیه الخمس. این مطلب رو امام فرمود، عینش رو مرحوم سید در عروه داره، مرحوم آقای حکیم در مستمسک بعد از اینکه مرحوم سید این عبارت رو تعبیر دارد، ایشون فرمود و هو المشهور. نه تنها سید این حرف رو میزنه یا ما میگیم امام فرموده، این قول قول مشهوره. حالا قول دیگه هم هست میگیم مشهور علما، اگر در ملک شخصی که خریده نقل انتقال پیدا کرده بش، یا به واسطه بی یا احد وجه دیگر، اگر خانه جدیدی رو مالک شد رف خرابی بکنه، یه گنجی درش پیدا کرد، باید برید به سراغ اون ناقل، اونی که به این فروخت یا اونی که هبه کرد به این، ببیند اون میدوند یا نه، نشد قبلیش قبلی، اگر مأیوس شد خودش تصرف
میکنه
انشاءالله. بنابراین پس این بله
مسلمان نشده،
نه اگر حالا از اونم تعریف میکنیم، اگر گفت مال منه اون وقت دیگه ولو بگه مال منه تصرف میکنیم دیگه، مالش اعتباری نداره. بله زمین از زمین مالش محترم. خب عرض کنم که مرحوم آقای حکیم فرمود هو المشهور، در جواهر فرمود لا اجد فیه خلافا بیننا، بین ما در این مسئله مخالفی نیست، یعنی همه همین سلسله مراتب را قائل هستند. و حکایت هم میکنه در جواهر ان تذکره، عرض کنم که مرحوم علامه در تذکره این حرف زده، منتها در منتها گفته، در مسالک شهید و ان المنتها الاجماع علیه، حتی مرحوم علامه در منتها ادعای اجماع کرد. پس این قول مشهور هست، جواهر فرمود لا خلاف فیه بیننا، در منتها علامه ادعای اجماع کرده، پس این قول تقریبا قول متفقون علیه. دلیلش چیه؟ حالا استدلالش هم بگیم تا قول بعدی. به دو دلیل تمسک کردن برای این قول که این بای ما چیز مشتری الان مالک فعلی بره به سراغ بایع‌های قبل. دلیلشون هم قاعده ید، میگن اون مالک قبلی ید داشته اینجا دیگه، کسی که ید داشت مالک بود، مالک مافی هام هست، نه تنها مالک عرضه، مالک این خانه بود، مالک محتوای این خانه بود، پس ید بر ملک داشت و بر خانه و بر اون گنج. ما خانه رو ازش خریدیم، این گنج رو که نخریدیم، باید بریم به سراغش ببینیم ید داشته برش، میشناسه، قبول داره، ادعا میکنه مال منه، اگر ادعا کرد بهش میدیم، اگر نمیریم قبلی. پس دلیلشون قاعده ید. بله بله دیگه، و مافی ها الهم خالدون دیگه. عرض کنم که مرحوم علامه در تذکره اینجور استدلال میکنه، فرمود بر این که به ان ید المالک الاول الدار، اون مالک قبلی که ما ازش رفتیم خریدیم، اون مالک اولی یدش بردار، یدون علا مافیها، ید بردار داشت، ید بر مافیها هم داشت، پس مالک بود، ید داشت، تسلط داشت، استیلا داشت. و ولید و قاضیتون بالملک، وقتی می‌بینیم ید بر خود خانه داشت، بر مافیها هم ید داشت، ولید قاضیتون بالملک، ید علامت ملک، دلیل ملک، پس او مالک بوده، مالک همین عرض کنم که گنج. باید بریم تعریف بکنیم، اگر گفت مال منه خب تأیید شد بهش میدیم، اگر گفت مال من نیست نفی کرد از خودش، پس اون یدشو از کار میاندازد. ولو ید ظهور در این داشت که مالکه، اما وقتی خودش نفی کرد ساقط میشد اون اثر یدش، اثر ید که ملکیت بود با نفی خودش ساقط میشه. میریم به سراغ اون مالک قبلی، مالک قبلی هم ید داشت، مالک بود، ازش سوال میکنیم، تعریف میکنیم، اعلام میکنیم، اگر قبول کرد فهوه، اگر قبول نکرد میگیم این مال اون نیست، بریم مالک قبلی. اگر هیچ کدام ادعا نکردن مال ماست، این میشه مالک لا مالک له، مالکی ندارد. اون وقت یه گنجی پیدا کرده مالکی برش نیست، خودش تصرف میکنه و یجب علیه الخمس. این یه جهت. مضافاً باز مرحوم علامه در منتاب اول به ید بعدم فرمود مضافاً الی انه یجب الحکم له لو ادعاه اجماعا، اگر مالی رو یک کسی مؤمن مسلمانی متشرعی اومد ادعا کرد مال منه، خب بل اجماع بل اتفاق میگیم بهش میدیم، اینم مالک قبلی ادعا کرد مال منه، این اتفاقی است، اجماعی است. علاوه بر اقتضای ید چون فرمود اجماع هم هست کمکشه، کمک بله بله، مضافنشون میگه مضافن بر این که علاوه بر این که مقتضای یده اجماع هم هست، که اگر کسی ادعای ملکیت چیزی را کرد، یه چیزی پیدا کردیم یه مسلمانی گفت مال منه، توجه فرمودیم واجب است بهش بدیم، نمیدونم دروغ میگی بی خود میگی، اینم اجماع بر این که اجماعا قضاءا لظاهر الید، به اعتبار همون ظاهر ید آیین علما بالاتفاق میگن اگر کسی دعوا کرد ادعا کرد مال منه، پس بر اساس ید میریم بهش تعریف میکنیم، بهش میگیم آیا شما خبر داری از این یا نه، چرا، چون مالک ید داشته مالکه، به اعتبار این اجماع هم وقتی ادعا کرد گفت مال منه دیگه باید بهش بدیم. یجب عرض کنم که علامه میفرمود واجب است بر این که یجب الحکم له، حکم کنیم به ملکیت او، لب ادعا اجماعا، چرا این کارو میکنیم، قضاءا لظاهر الید، پس اینم برگشتش به همون قاعده یده. پس دلیل این که میگیم این شخصی که خانه زمینی رو خرید و درش یه گنجی پیدا کرد، میگیم باید بره به مالک قبلی مراجعه کنه، تعریف کنه، اعلام کنه، اگر گفت مال منه بده به او، دلیل ما همین ظاهر قاعده یده.
اینجوری باشه دیگه نشانه نمیخواد.
حالا عرض میکنم، این عرض کنم که استدلال این بزرگان. بله.
ید اولیه دلیل بر ملکیت هستش برای اون کسی که مالک اولیه هست، اما بعد از این که میفروشد به بعدی که بر اثر حیازت گنجی رو پیدا میکند، ید از مالک قبلی منتفی شده، قبلا مالک بوده از خود دار و مافیها رو، بعد فروخته، وقتی که میفروشد دار و مافیها رو میفروشه، پس ملکیتش منتفی شده. در این صورت چرا باید این کسی که الان مالی خونه رو خریده، ریاضت هم کرده، گلی رو به دست آورده، بره معرفی بکنه به اون شخصی که قبلا مال بوده؟ چون ملکیتش منتفی شده، شامل قاعدیت، شامل ملکیت مالی که فروخته شده نمیشه.
بله، حالا
استدلال
چرا دیگه وقتی شما خونه رو میفروشید، یعنی
حالا اجازه بدید
فوقش رو همه چیز
نمیشه،
یعنی اصلا سابقه داره
قبل از
اول بشریت که حالا کسی خونه رو بفروشه بگه من تا سمت زیرش رو میفروشم، از سمت زیرش مال من دوباره میام، از اون زیر مثلا در اون
مسئله پیش
مال من باشه یا طبقات بالاش مال من باشه. شما
خب ما بله درست، ما تشکر میکنیم هم از نظر جناب عالی هم آجا نظرات خوبی
درس بسر که مکتب سامنگاری
خوبه،
اما
آقای پایگانی
هم به همون سر بود، ولی
شرایط
با این کلاس یه مقدار
کنفیر بیشتر بود. بله، عرض کنم که حالا استدلال رو متوجه شدید که اون آیون مثل علامه قول مشهور که میان فتوا میدن دلیلشون همینه، قاعده ید، کسی که ید بر مالی پیدا کرد، یدون علی المال و ما فیها، ید بر او و ما فیها، ولو خبر نداره اما تسلط داره، استیلا داره، باید بریمش ازش اجازه بگیر تعریف بکنیم. حالا دو تا ایراد به این استدلال شده، همین که تو ذهن شما میاد همین ایراده هست. یک ایرادش عرض کنم همینه که ایشون فرمودن که ملکیت او ساقط شد، ید دلیل ملکیت هست، ظاهرون فعل ملکیت، اما ملکیت فعلی، اونی که فعلا مالکه یدش حجته، اونی که فروخ یدش ساقط شد دیگه حجت نیست.
دارا با
مافیها بفروشه، با
مافیها
نه، از کاری مالی کار، اون یه اشکال دیگه است که خبر از مافیها نداشته. حجیت ید رو میگیم حجیت ید ظهور دارد در ید فعلی، میگیم اینی که الان ید داره یدش حجت است، اونی که فروخت دیگه ساقط شد یدش. چرا شما میگید بریم ازش اجازه بگیریم به واسطه قاعده ید؟ چون ید داشته، حجت بود یدش، مالک بود، بریم ازش بپرسیم، میگه مالک نیست.
تعارض دو تا ظهوره، یکی اینکه گنج ظهور در قدم داره، یکی اینکه ید ظهور در این مالک اینه.
نه، اینا تفکیک نکنید بین ظاهر و باطن. این ایرادی که الان میکنیم به حجیت یده، شما میگید ید حجتون علی الملک، که مالکه، کسی که ید داره دلیل است بر مالکیتش، اینو قبول داریم که ید ظهور بر مالکیت، اما ید فعلی نه ید قبلی، چه راجع به خود مال چه راجع به مافیها، میگیم از یدش رفت، ساقط شد، دیگه حجت نیست. به چه ملاک شما میرید از او تعریف میکنید؟ اون که ید الان نداره، یدی که الان هست ید حجته و ظهور در ملکیت هست ید فعلیست، این حجتون، برای این که ایمان مال اینه. اما قبلا یک کسی ید داشته، الان نمیتونیم بگیم اون مالکه، مالک بوده، یدش حجت بوده، توجه فرمودین؟ بنابراین این درست نیست که شما میگید بریم به سراغ مالک قبلی، اگر او گفت ما نمیدونم بریم مالک قبلی همجور و ها کذا، مرحوم سید فرمود و ها کذا، اونا یدشون حجت نیست. ده شما رو گنج نری، ببینید اون یه اشکال دیگه است. ما حجیت ید رو ما داریم میگیم،
بله، هم حجیت ید محرون به تاریخ میشه. اگر ما تاریخ گنج رو بدونیم،
ما ببینید اجازه بدید
مالک یه پول 100 سال پیش بود،
ببینید ما کاری به ید تاریخ ید نداریم، همین خونه رو از این آقا خریدیم، الان دیگه این ید بر این خونه ندارد، یدش رو این منزل حجت نیست دیگه، چه برسد به قول شما اون که مال 100 سال پیش از اینه. میگیم یدش بر خود این منزل که فروخت، اون وقتی که خود مالک بود یدش حجت، الان که فروخت دیگه ساقط شد، دیگه ید بر این خانه نه بر خود. بله؟ خب مالکیتش بابا هی شما رفته در رو گنج، شما هی رو گنج، ما کار هستیم چشم بپوشنیم از گنج، ما میگیم خونه رو فروخته. خیلی خوب، اون یه حرف دیگه است، ما کاری به اون نداریم. نه اون نیست، فرض ما همینه، ما بحثمون سر حجیت یده. کسی که ید بر مالی دارد، ید دلیل بر مالکیت، اما ید فعلی نه ید سابق. ید این آقا رو خونه هم نه رو گنج، رو منزلم که فروخت الان ید نداره، یدش حجت نیست. به چه حساب ما بریم به سراغش بگیم آقا این گنج مال شماست یا نه؟ ید نداره، یدش ساقط شد. خیلی خوب، اما الان چی؟ بله؟ نه شک نداریم، یقین داریم. بله، حالا این اجازه بدید بذاریم بقیه شما رو فردا. و صلی الله علیه و سلم.